بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث و بررسی که در یکی دو جلسه قبل داشتیم در ارتباط با حوادث و وقایعی که بعد از رحلت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بین صحابه و مسلمانان رخ داد این بود که متاسفانه نسبت به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که شخصیت بسیار برجسته‌ای بود بر اساس مدارک و منابع روایی و حدیثی فریقین، او از یک جایگاه بسیار برجسته برخوردار بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با گفتار و رفتار خود این شخصیت برجسته را معرفی کرده بود و یک چنین شخصیتی جا داشت، انتظار می رفت که مورد تکریم و احترام فوق العاده از جانب مسلمانان و صحابه پیامبر واقع بشود، نه مورد آزار و اذیت و توهین. ولی متاسفانه به گزارش های تاریخی مربوط به صدر اسلام و پس از رحلت رسول اکرم که ما مراجعه میکنیم، این گزارش های تاریخی خلاف این را بیان میکنه و مجال تردید برای یک محقق بیطرف در بررسی حوادث تاریخی باقی نمیگذارد که باعث شرمندگی و سرفکندگی هم هست واقعا که رفتار نابجا و نابهنجار نسبت به این شخصیت بزرگ واقع شد و به حدی بود که او تحت فشار سنگین روحی و صدمه های جسمی قرار گرفت و در این مسیر و به خاطر این صدمه های سخت از نظر جسمی و روحی به شهادت رسید. خب، حال مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که برخی موضع انکار گرفته نسبت به این واقعه و این جریان، این رخداد تاریخی، و استبعاد می کنند در مقابل گزارش های تاریخی و روایت هایی که مربوط به این واقعه هست، موضع انکار دارن و استبعاد میکنن. عرض کردیم که این استبعاد دوتا منشأ دارد. یکی برمیگرده به مقام و موقعیت و منزلت و شأن و جایگاه اصحاب پیامبر اکرم که بعید به نظر می رسد که آنها که افرادی بودند که به اسلام ایمان آوردند، اونهایی که در مکه بودند هجرت کردند و از مال و منال و سرزمین و خیش و تبار خودشون دست برداشتند، چشپوشی کردند برای اینکه همراه با پیامبر اکرم باشن و تابع فرامین او باشن، و آنهایی که در مدینه بودند که انصار به آنها گفته می شود، با استقبال، با آغوش باز استقبال کردن از مهاجرین و مال و منال خودش را در اختیار آنها گذاشتن و آنها خدمت کردن و بالاخره در جنگ ها، نبرد ها، سختی های بزرگی را تحمل کردن، جانفشانی کردن، با مالشون، با جانشون پیامبر را یاری کردن، اسلام را یاری کردن. حالا چطور می شود قبول کرد که آنها بلافاصله بعد از اینکه رسول اکرم از دنیا رفتن نسبت به خاندان او و به خصوص یگانه یادگار اون حضرت صدیقه طاهره چنین رفتارهایی را داشته باشند؟ وقتی که ما به کتابهای کلامی برادران اهل سنت رجوع می کنیم، نظیر همین استبعاد را در مورد امیر المؤمنین و امامت آن حضرت که در موارد مختلف با تعابیر گوناگون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده بودند و معرفی کرده بودند، که حالا یک نمونه خیلی بارزش قدیره و نمونه های فراوان دیگر که در منابع حدیثی و تاریخی بیان شده، اونجا هم این استبعاد هست که با شناختی که از اصحاب پیامبر ما داریم بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات و واقعیت های تاریخی، این که اونها نصوص مربوط به امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نادیده گرفته باشند، یعنی سخنان پیامبر، رفتار پیامبر را در واقع نادیده گرفته باشند و زیر پا گذاشته باشند و خودشون اقدام کرده باشند به تعیین جانشین برای پیامبر، این بعید به نظر میرسه. یعنی اینجا هم موضع انکار هست، انکار مبتنی بر استبعاد. منشأ استبعاد چیست؟ همون چیزی که در مسئله مربوط به رفتار نابهنجار و ناپسند با زهرای مرضیه سلام الله علیها مطرح می شود، یعنی خوشبینی، نگاه مثبت به عموم صحابه، بر این اساس که آنان با توجه به اونچه که در تاریخ اسلام گذشته و همچنین آیات قرآن که در مدح و ثنای صحابه هست به صورت عام و نیز روایاتی که در این باره وجود داره، پذیرش این که اونها امامت منصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام را نادیده گرفته باشند، یعنی به فرامین پیامبر بی‌اعتنایی کرده باشند، این قابل قبول نیست. اونجا این استبعاد اینه. لذا این بحثی که الان میخوایم مطرح بکنیم دو تا کاربرد داره، یکی در بحث مسئله امامت و خلافت و یکی هم در رابطه با مواضعی که حضرت زهرای مرضیه داشتند. البته اون هم بخش مهمش مربوط به همین مسئله امامت و خلافت بود. در واقع حالا اون هم گره میخوره به مسئله امامت و خلافت. خب این بحثی که بس انجام میدهیم بحث کاربردی و مهمی است که در هر دو مسئله‌ای که نام بردیم میتونه راهگشا باشه. عرض ما این است که این نگاه به صحابه، نگاه قداست آمیز که مبرای از هر عیبی نقصی باشند یا بودند، و احتمال اینکه آنها نسبت به سخنان پیامبر، دستورات پیامبر کوتاهی کرده باشند، بی‌اعتنایی کرده باشند، این احتمال مردود حساب می شود. این نگاه با عقل و با واقعیت‌های تاریخی و با آیات قرآن کریم و احادیث و روایات نبوی سازگاری ندارد. و اینجور نیست که یک پارچه ما بتوانیم کسانی را که به عنوان صحابی شناخته شده اند، یعنی ایمان آوردن به پیامبر اکرم، به اسلام، و بر اساس همین ایمانی که آورده بودن از دنیا رفتن، صحابی یعنی این، که عموم این افراد از صدر تا ذیل مبرای از مخالفت با دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده باشن، این نگاه نگاه نادرستی است. نه عقل اونا تأیید میکنه، نه پشتوانه عقلی داره و نه پشتوانه نقلی، حالا نقلی قرآنی، نقلی روایی، نقلی تاریخی. از نظر عقل صرف این که یک فردی ایمان آورده باشه، پذیرفته باشه آیینی را، پیامبری را، علت یا شرط لازم و کافی برای اینکه او بیمه بشود و به عبارت دیگر به عصمت برسد، نه این نیست. این چنین لازمه عقلی نداره، یعنی از نظر عقل اینجوری نیست که یک فردی به مقام عصمت، چون اگه بخوایم بگوییم اینها هیچ گونه خطایی نکردن، تخلفی نکردن، باید به مقام عصمتشون قائل باشیم و عقل این را تأیید نمی کنه. ملاکی نداره، آخه ملاک عقل رو ملاکات حکم می کنه. بله، یک وقت هست که یک تفضل ویژه، یک عنایت ویژه بیش از اون چیزی که توفیق حاصل می شود که یک فردی به آیین حق بگرود یا رهبری رهبر حق را بپذیرد، بیش از این یک عنایت ویژه ای نسبت به او شده و مسئولیت به او بخشیده است، مثل اون چیزی که در مورد خاندان خاص پیامبر اکرم آیه شریفه تطهیر بیان میکنه. چون آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اراده خدا تعلق به این گرفته که رجس را، رجس هم به صورت مطلق هر نوع رجسی، چه در عقیده باشه، چه در اخلاق، چه در رفتار، چیزی که شیطانی است، پلیده، پلشته، زشته، ناهنجاره، الرجس را اذهاب کنه، یعنی شما را مسئولیت ببخشه و تطهیر ویژه به شما اعطا بکنه. خب ببینید، این تعبیر بیانگر عصمت می شود. یه وقت هست که این طوریه، یک دلیل خاصی داریم، عنایت ویژه ای شده، ما چه بتوانیم سر اون را بفهمیم چه نفهمیم. از نظر عقل امکان پذیر هست که یک فردی مورد عنایت ویژه الهی قرار گرفته باشه و اون عنایت ویژه او را مسئولیت بخشیده باشد از اینکه آلوده به گناه بشه، خطا کنه در شناختش یا در رفتارش، نظیر اون چیزی که درباره حضرت یوسف سلام الله علیه در قرآن کریم بیان می‌فرماید که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه، که همت بهی یعنی زلیخا تصمیم گرفت که حضرت یوسف را به گناه بکشاند و هم به حال لولا ان رعا برهان ربیهی و حضرت یوسف هم اگر برهان پروردگار را ندیده بود و مورد عنایت ویژه الهی قرار نگرفته بود چه میشد؟ او هم همه به ها. این همه به های حضرت یوسف منجز نیست، معلق است، معلق است بر لولا ان رعا برهان ربیهی. همت بهی زلیخا منجزه، اراده او، تصمیم او قطعی بود برای اینکه کامجویی بکنه از حضرت یوسف سلام الله علیه، ولی حضرت یوسف اینجا میفهمد همه به حال لولا ان رعا برهان ربی. خب چرا اینجور شد؟ این برهان رب که به او اعطا شد و او مشغول اون شد، کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، برای اینکه سوء را، فحشا را، گناه را، آلودگی را از او منصرف بکنیم، مثل اون تعبیری که اون در آیه ترجمه کرده که اذهاب بکنیم، همون که منصرف بکنیم، صرف بکنیم، برگردانیم او از بندگان مخلص ما بود، یعنی حضرت یوسف. اینها خب موارد خاصه که عنایت ویژه‌ای هست، این عقلا ممکنه و دلیل میخواهد، ثبوتا ممکنه، اثباتا دلیل میخواهد. حالا ما درباره صحابه، بله این که امکانش، نه این که امکان ناپذیر باشه، نه امکانش رد نمی کنیم، ولی این که علت تامه باشه، ملازمه وجود داشته باشه که اذا صحب شخص النبی یعنی اذا اسلم و آمنه صار معصوما و صار مبرئا و منزها عن المعصیه عن الخطأ فی قوله فی فکرته فی عمله، یک چنین چیزی باید باشه دیگه. نه این نیست، این واقعا هیچ ملازمه‌ای وجود نداره. این از نظر حکم عقلی، بررسی عقلی در این مسئله. خب حالا میایم از نظر قرآن کریم بررسی میکنیم، ببینیم آیا تأیید می شود این مطلب که بله صحابه پیامبر بدون استثناء این ویژگی رو داشتن، که نمی شود ما درباره اونها احتمال خطا بدهیم. ببینیم از نظر قرآن چطوریه. وقتی به قرآن کریم رجوع می کنیم می بینیم که درباره اصحاب تعابیر مختلفی است و می شود اونها را به سه دسته تقسیم کرد بر اساس آیات شریفه قرآن. یک دسته اون افرادی هستند که از ایمان راسخ برخوردار بودند و در میدان عمل به احکام اسلام و فداکاری و اخلاص در یاری پیامبر صلی الله علیه و آله پیشتاز و ممتاز بودند. حالا عصمت را بیان نمی کنه، ولی یک ستایش ویژه و فوق العاده نسبت به اینها داره که مخالفت های از اون قبیلی که مربوط به برخورد با حضرت زهرای مرضیه بود یا در مسائل نصوص امامت خلافته، از اینها دوره. یعنی این گونه خطاها از اونا سر نمیزنه. حالا این، نه اینکه هیچ خطایی به مقام عصمت نمیرسه، ولی که این گونه خطاهای آشکار و نمایان اینها از اونها صادر نمیشود. مثل چی؟ مثل این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. خب این توصیف و مدح و ستایش فوق العاده است من المؤمنینه، نمیگه همه مؤمنین، یک بعضی از مؤمنین اینجوری هست. قضیه موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه. یا در جای دیگری میفرماید انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. این در بین مؤمنان کسانی اینجوری بودند، مؤمنونی که با این ویژگی که هیچ گونه ریب و تردیدی در مسیر اسلام و ایمان و یاری کردن به پیامبر اکرم براشون حاصل نشد. دسته دوم اون افرادی بودند، صحابه‌ای بودند که ایمان راسخی نداشتند و در شرایط حساس و آزمون‌های سخت نمره قبولی نمی آوردند. مثلا از میدان جهاد می گریختند، پیامبر رو تنها می گذاشتند در میدان جنگ که حرمت داره، این تحریم کرده اسلام، پشت کردن به دشمن را، فرار از میدان جنگ را، ولی اینا با اینکه جان پیغمبر در خطر بود فرار می کردن. یا برای کسب غنایم جنگی از فرمان پیغمبر تمرد می کردن، مثل جریان احد که اون تعدادی را که برای محافظت از یک معبری که دشمن میتوانست نفوذ بکنه گذاشته بود و فرموده بود در هر شرایطی شما اونجا رها نکنید، وقتی مسلمان ها پیروز شدن اونها اون جا رها کردن، آمدن برای جمع غنایم و همون باعث شکست شد. یا مثلا برای تجارت و منفعت و اینها نماز رو رها میکنن، نماز جماعت با پیغمبر رو رها میکنن و میرن، پیغمبر تنها میمانه. حالا آیات قرآن رو ملاحظه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الى الارض رضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. توبیخ داره میکنه، ای کسانی که ایمان آورده اید، کیا مورد خطابند، مورد عتابند؟ ایمان آورده ها، کافران را که نمیگه، مشتکان را که نمیگوید. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، چرا وقتی که به شما گفته میشود که در راه خدا و رفتن به جهاد هجرت کنید، کوچ کنید، اتاقلتم الی الارض، میچسبید به زمین و جای خود حرکت نمی کنید، آیا به جای سعادت اخروی زندگی دنیاوی را برگزیده اید؟ سوره مبارکه توبه آیه 39. یا در خطاب دیگری می فهمد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. خب باز مخاطب کی هستن؟ مخاطب مؤمنینن، جامعه مؤمنین، اصحاب پیامبر که ایمان آورده بودن. خب معلوم شود در بین اون کسانی بودن که این زمینه درشون وجود داشته که روی برگردانن، ارتداد پیدا بکنن. می فهمد باکی نیست، اگر شما مستقیم نباشید ارتداد پیدا کنید، جایگزین دارید، خدا قومی را میاره که اینها را دوستشون میداره، اونا خدا را دوست میدارن و این اوصافی که براشون بیان شده است. یا مثلا در آیه دیگه میفرماید، اینم سوره مبارکه مائده بود، آیه 54، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره مبارکه صف آیه 3. یا در آیه دیگه میفهمد و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق. خوب دقت بفرمایید، اینا توصیف کیه؟ توصیف فریقی از مؤمنینه، نه از مشتکین، نه از کافرین. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، کراهت دارن و مجادله میکنن با تو در امر حق، یعنی در بحث جهاد که پیش میاد، دستور شما دستور جهاد میده، اینا کراهت دارن از این تبعیت و مجادله میکنن، و در حالی که حق برای اونا روشن شده. کأنما یساقون الی الموت و هم ینظرون، گویی که اونها را دارن به سوی مرگ میبرن و به سوی مرگ کشیده میشن. یا در آیه دیگه میفهمد ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، آگاه باشید که شما به انفاق در راه خدا دعوت خواهید شد. تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، خب حالا چطور میشه؟ آیا همه اطاعت میکنن؟ فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، بعضی از شما بخل میورزه، یعنی از این انفاق خودداری میکنه، و هر کس که بخل بورزد پیامدش چیه؟ به خودش برمیگرده، نسبت به خودش بخل ورزیده در واقع. والله الغنی و انتم الفقرا، خدا بی نیاز شما هستید که نیاز دارید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، حالا اگر شما روی بگردانید از فرمان خدا عمل نکنید، قومی را به جای شما می آورد که برمی شود که همانند شما نخواهند بود. ثم لم یکونوا امثالکم، سوره محمد صلی الله علیه وسلم آیه 38. و یا در سوره مبارکه جمعه آیه 11 می فهمد و اذا رأوا تجارتن او لهوا انفزوا الیها، انگامی که تجارت یا برنامه سرگرم کننده ای را ببینن به سوی آن می روند. و ترکوک قائما، تو در حالی که قیام، در حال قیام هستی، در حال نماز هستی، یا در حال خطبه خواندن مثلا در نماز جمعه هستی، تو رو رها میکنن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بگو اون چیزی که در پیش خدا برای شما که بمانید و در نماز شرکت داشته باشید تدارک دیده شده، بهتر است از این لهو سرگرمی و از این تجارت. و الله خیر الرازقین، و از اون طرف رزق هم دست خداست که به شما عنایت بکنه. خب پس این هم یه دست آیات قرآن دیگه. این آیات که نمونه هاش رو نقل کردیم، بیانگر این است که در بین صحابه، در بین مؤمنین افرادی بودن که ایمان راسخی نداشتن و دلبستگی های مادی و تمایلات نفسانی بر آنها تأثیر میگذاشت، و در نتیجه برخی از دستورات اسلام را عمل نمی کردن، سرپیچی می کردن، مرتکب گناه می شدن، ولذا مورد نکوهش خدای متعال و پیامبر گرامی هم قرار گرفتن. خب پس نمی شود ما همه اصحاب را، همه مؤمنین به پیامبر را افرادی بدانیم که 100% تابع بودن، پیرو بودن، مخالفت نمی کردن، گناه نمی کردن، معصیت نمی کردن. نه، اینجوری نیست. و یک دسته از کسانی هم که ایمان آورده بودن اصولا منافقین بودن که در باطن ایمان نداشتن، ایمان ظاهری داشتن. اینا هم تعداد زیادی بودن، یعنی از آیات قرآن استفاده میشه که اینا عده و عده قابل توجهی را داشتن، چون بسیاری از آیات قرآن به اونها پرداخته و یک سوره هم به نام منافقون در قرآن کریم داریم. مثلا حالا این آیه میفهمد و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب معظیم. یعنی برخی از بادنشین هایی که در پیرامون مدینه هستن منافقن، بعضی از اهل مدینه هم منافقن و کارکشتن، یعنی منافقای کارکشته ورزیده، مرد و علن نفاق، تو اونا رو نمیشناسی ولی ما اونا رو میشناسیم، و به زودی آنها را عذاب خواهیم کرد. حالا در آیه میفرماید نعذبهم مرتین. حالا این رو برای تفسیرش به المیزان رجوع بکنید، جلد 9 صفحه 376. خب این عرض میشود که آیه ایست در این باره، در باره منافقین. و باز میفرماید من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. میگن ما ایمان داریم به خدا، به قیامت، ولی ایمان ندارن. یخادعون الله والذین آمنوا، خدعه میکنن. البته و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، خدعشون به خودشون برمیگرده ولی توجه ندارن. سوره مبارکه بقره آیه 8 و 9. یا میفهمد اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافقین شهادت میدن که شما پیغمبر خدایی، ولی خدا هم میدونه که شما پیغمبر خدا هستی، ولی خدا شهادت میده که منافقین دروغ میگن. سوره منافقون آیه 3. و از این نمونه آیات که در رابطه با منافقین داریم در قرآن متعدد هست این آیات. خب پس یک عده‌ای هم در بین اصحاب پیامبر بودن که اینا منافقین بودن. ظاهرش این بود که اینا صحابن، ایمان چون ایمان آورده بودن، به حسب ظاهر اسلام آورده بودن و اینا هم تعدادشون زیاد بوده، هم دارای وضعیتی بودن تأثیرگذار و اشخاصش رو معرفی نکرده خدای متعال، ولی اوصافشون رو بیان فرموده، ویژگی هاشون رو بیان کرده. مثلا کسانی بودن که نماز که میخواندن نمازشون کسالا بود، یعنی با دلتنگی بود، با رغبت و طیب خاطر نبود، یاد خدا رو کم میکردن، با پیامبر مسلمان ها با طعن سخن میگفتن، سخنانشون نیشدار بود. یعنی و در روایات هم معرفی شدن که اینا بغض علی ابن ابی طالب را در دل داشتن. ابو سعید خدری میگوید ما منافقان را از طریق بغض و عداوت اونها نسبت به علی ابن ابی طالب میشناختیم. سنن ترمذی جلد 4 صفحه 473 حدیث شماره 3717 باب مربوط به مناقب و ما به مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام. که این مطلب در روایت دیگر هم آمده است که دوستی با علی علیه السلام نشانه ایمان، دشمنی با اون حضرت نشانه نفاقه. در سنن ترمذی حدیث شماره 3736 و صحیح مسلم جلد 1 حدیث شماره 131. خب پس این هم بودن، یعنی در بین صحابی پیامبر از این افراد هم بودن. حالا این افراد بعد از رحلت پیغمبر اکرم مسلماً زمینه برای نقش منفی و تخریبی ایفا کردن و زیر پا گذاشتن دستورات رسول اکرم براش خیلی فراهم بوده، حالا چه مستقیم چه از راه تحریک کردن دیگران و دسیسه کردن و توطئه کردن. خب پس تا اینجا بحث این شد که این نگاه قدسی تقدس آمیز و نگاهی که به صحابه را مبرای از مخالفت با دستورات پیامبر اکرم میداند بعد از رحلت آن حضرت، این نگاه نگاه نه از نظر عقل دلیلی داره و نه از نظر قرآن کریم، تا حالا برسیم به بحث روایات انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.